ساعت 17 است. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه از سکوت تا بایکوت توجه بفرمایید.
مروری بر شگفت‌های رسانه‌های نظام سلطه در بازتاب نهضت عاشورا از سکوت تا بایکوت.
خبر راجع به تاسوات از اون شروع کنیم.
گلمالی یکی از مراسمیه که در ایام عزاداری توی بعضی از شهرها برگزار میشه. معمولا اجرای مراسم عزاداری توی این ایام امکان هیچ گونه فعالیت دیگه‌ای رو به شهروندان نمیده.
تحلیلی بر بازتاب آیین‌های سوگواری محرم در رسانه‌های غربی.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. سلام گرم بنده رو از استودیوی رادیو گفتگو و برنامه از سکوت تا بایکوت پذیرا باشیم. فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت سید الشهدا رو از طرف خودم و همه عوامل برنامه تسلیت عرض میکنم. انشالله که حسینی زیستن و حسینی رفتن رزق و روزی همه ما باشه. در برنامه از سکوت تا بایکوت بنا هست به نقش رسانه‌های بیگانه و فارسی زبان در ایجاد شبهه و اعتبار زدایی و قداست زدایی از عزاداری های ماه محرم بپردازیم. موضوعی که امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا شکل و رنگ دیگه به خودش گرفته و با دوگانه سازی یا سلامتی یا عزاداری مطرح شده. به بخشی که همکاران ما تهیه کردن توجه بفرمایین تا خدمت شما باشیم با معرفی مهمانان برنامه و شروع بحثمون.
کرونا اسم رمز عملیات مشترک رسانه‌ای غربی معاند علیه مجالس عزاداری و عزاداران حسینی. ابر پروژه‌ای که با تولید و انتشار اخبار و گزارشات متعدد قصد ایجاد دلهره و ترس جمعی در جامعه را داشته و با اجرای میزگردهای کارشناسی دایه‌های مهربان‌تر از مادر اصل مجالس عزاداری را نشانه رفته است. علاوه بر استفاده از تکنیک های متعدد عملیات روانی رسانه‌ای با اتکا به آمارهای کاذب به پیشگویی های فاجعه آمیز شیوع کرونا بعد از عاشورا می پردازند و سیاست های پیشگیرانه متولیان امر در داخل کشور را به سخره گرفته و زیر سؤال می برند. صاحبان رسانه های فاسد غربی می دانند که به فرموده معمار کبیر انقلاب این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است، ولی نمی دانند یا خود را به نادانی زدند که دوستداران و محبین آل الله را از این حملات طراحی شده باکی نیست. مردمی که با رعایت پروتکل های بهداشتی به مؤثرترین عامل جلوگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا تبدیل شدند خوب می دانند که چگونه با رعایت پروتکل های ابلاغی ستاد ملی کرونا و اجرای مجالس عزاداری هم مجالس عزاداری را با شکوه و عظمت برپا دارند و هم توطئه های رسانه های معاند غربی را خنثا نمایند.
در استودیوی برنامه مهمانان گرانقدری ما رو همراهی میکنن. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین نژادی، کارشناس و تحلیلگر رسانه، در خدمت شما هستیم.
سلام و احترام دارم خدمت شما موجودی محترم برنامه، خدمت برادر عزیزمون کارشناس رسانه آقای کبیری. خدمتتون عرض کنم که عرض تسلیت و تعزیت دارم فرا رسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین رو خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
کارشناس گرامی دیگه برنامه ما آقای دکتر محمود رضا کبیری یگانه هستند، از متخصصین و کارشناسان حوزه رسانه و تحلیلگر رسانه و سواد رسانه‌ای. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیا عند ربهم يرزقون. سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما موجود توانمند و حاج آقای عزیز که در خدمتشون هستیم. من هم به نوبه خودم فرا رسیدن ایام عاشورای حسینی و تاسوع حسینی رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که صحبت‌های خوبی رو بتونیم با هم دیگه داشته باشیم.
همونجوری که از موضوع برنامه ما مشخص هست، ما بحث موج‌سواری رسانه‌های غربی و معاند و بهانه قرار دادن ویروس کرونا و استفاده از حربه کرونا برای مقابله با اصل عزاداری و مراسم‌های مربوط به عزاداری‌های ماه محرم رو داریم. آقای دکتر کبیری، درباره در واقع تکنیک‌های رسانه‌ای که مخصوصاً این سه هفته اخیر ما خیلی باهاش مواجه بودیم، درباره عزاداری ها و دوگانه سازی ها و تکنیک هایی که استفاده شد برای اینکه روی افکار عمومی ما تاثیر بذارن، مخصوصا رسانه های غربی، برای ما یه توضیحی بدید.
خواهش میکنم. اگر اجازه بفرمایید من یک دیباچه ای رو عرض بکنم و بعد به موضوع رسانه بپردازیم. به هر حال همون شکلی که شما و شنوندگان عزیز میدونن، حوزه رسانه یک حوزه تاکتیک محور هستش و تئوری در اندیشکده هایی که در واقع به صورت تخصصی رو حوزه رسانه و جنگ نرم و عملیات های روانی کار میکنن ساخت و پرداخته میشه، اون موقع میاد تو حوزه رسانه و تاکتیکات تو حوزه رسانه بارگذاری میشه و در نهایت به مخاطب اعلام میشه. چند روز پیش یکی از اندیشکده ها به اسم اندیشکده بروکینز یک یادداشت خیلی مفصلی رو ارائه میده بیرون که به عوامل قدرت ایران و نظام شیعی در جهان میپردازه. 5 سرفصل اینها اعلام میکنن خانم دکتر به عنوان سرفصل ها و عوامل قدرت نظام ایران، که از این 5 سرفصل 3 سرفصل مستقیما به حوزه محرم و عاشورا ارتباط داره. این 5 حوزه را که من بخوام به صورت خیلی کلی خدمتتون عرض کنم، اولین حوزه‌ای که صحبت می‌کنم حوزه میراث گذشته ایران هستش، حوزه بعدی حوزه سیاست داخلی هستش که این دوتا رو در واقع توی یک پازل ما قرار میدیم، و 3 تا بخش دیگه که این اندیشکده بهش پرداخته، یکی اسلام شیعی هستش، دومی مبارزه با امپریالیسم هست و سومی امنیت حکومتی که داخل کشور هستش، که ما این 3 تا توی یک باکس قرار میدیم. شاید براتون جالب باشه بدونید که توی 3 هفته گذشته اقداماتی که رسانه‌های خارجی انجام دادن در حوزه به نوعی حضور در روز عاشورا و تاسوعا و مدت زمان محرم، تماما برنامه‌هایی بود که به صورت تئوریک از همین اندیشکده به بیرون در واقع ارجاع شده، و عینا رسانه‌های خارجی هم می‌بینیم که همین برنامه‌هایی که به عنوان سرفصل‌های روز کاریشون در واقع اونها قرار داده بودن رو دارن رسانه‌ها در حوزه میدانی پیاده می‌کنن. من انشاءالله در قسمت بعدی صحبتام به دسته‌بندی رسانه‌ها می‌پردازم و نوع عملکردی رو که با مخاطبین خودشون در حوزه محرم و کرونا دارن الان پیاده می‌کنن.
حاج آقا، این نکاتی که آقای دکتر کبیری اشاره کردن نشون میده که موضوع عاشورا و فرهنگ شهادت طلبی و اتفاقاتی که متأثر از این فرهنگ هست بسیار زیاد برای کسانی که خارج از در واقع مرزهای ما در صدد ضربه زدن به ما هستن براشون اهمیت داره. چرا فکر میکنین که این موضوع عاشورا، فرهنگ امام حسین و فرهنگ شهادت طلبی اینقدر اهمیت داره؟ حالا هم شما حوزوی هستین و هم اهل رسانه، از هر دو منظر اگر بخوایم بهش نگاه بکنین.
ببینید، خدمت رو عرض بکنم، علت حراسی که از عاشورا دارن به خاطر ماهیت قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام هست، که در اصل با نظام سکولاری که در غرب الان وجود داره این در تعارض و تضاد کامل هست. یعنی نظام سکولاری که جدای دین از سیاست رو تبلیغ میکنه، و قیام ابا عبدالله حسین علیه السلامی که اتفاقا میخواد دین رو در عرصه سیاست و زندگی اجتماعی مردم وارد بکنه. این تضاد و دوگانگی که در قیام ابا عبدالله با بنیانهای زندگی سیاسی و اجتماعی غرب که بر اساس جدایی دین از سیاست تبیین شده و به وجود اومده، این در تعارض و تضاد کامل. برای همین خب این تضاد خودش این مخالفت ها رو هم میطلبد که با این قیام مخالفت بکنن. ضمن اینکه قیام ابا عبدالله ضمن اینکه قیام هست، یک بعد رسانه‌ای فراگیر و خیلی قوی داره. داره که 1400 سال هست که پیام عاشورا رو با خودش کشیده از نسل به نسلی و از سرزمینی به سرزمین دیگه، به تعبیری همه زمین‌ها و همه زمان‌ها رو فتح کرده. برای همین یک قیامی هست که دارای پیامه و این پیام نقطه مقابل جریان پیام غرب و زندگی و بنیان‌های فکری فلسفی غرب قرار داره، و اگر در برابر این جریان و در برابر این حرکت عاشورا و محرم اینها سکوت بکنن و موضعی نداشته باشن، در حقیقت دارن فضا میدن به جریانی که ضد اونهاست و بنیانهای اونها رو بعدها از بین خواهد برد. علتش رو من همین میتونم.
اتفاقا اسم برنامه ما که از سکوت تا بایکوت هست کاملا نشون میده که ما یک چرخش رسانه‌ای رو هم شاهد هستیم. یعنی یک جاهای سکوت رسانه‌ای داریم مثل اربعین که باز متأثر از فرهنگ در واقع عاشورایی هست، یک جاهایی در واقع بایکوت رو داریم، یعنی یک اتفاقی میفته. و اساسا دکترین جمهوری اسلامی و محور مقاومت بر در واقع بحث استکبار ستیزی رو در خودش داره و قیام امام حسین هم به گونه استکبار ستیزی و مقابله با ظلم بوده. آقای دکتر کبیری، اشاره کردیم به دستبندی رسانه ها، اگر این دستبندی رو تشریح بکنین و اینکه هر کدوم از این دستبندی ها در القای در واقع پیام هایی که گفتین اندیشکده ها دارن طراحی میکنن چه نقشی رو بازی میکنن و آیا این تکه های پازل وقتی کنار هم قرار بگیره قرار هستش که چه روایت کلانی رو به ذهن مخاطب متراتب بکنه، برمون صحبت بکنید.
از سوالی که کردید صمیمانه تشکر میکنم، چون سوال کاملا کارشناسی هستش که پرسیدید. به من اجازه بدید من روی آمار و ارقام صحبت بکنم. من میخوام 8 تا از خبرگزاری ها و رسانه هایی رو که بیشترین در واقع حمله رو توی 3 هفته گذشته داشتن به حوزه محرم، کرونا، عاشورای حسینی رو خدمتتون عرض کنم.
اگه کلید واژه هم دارین که چون کسی که حالا مخاطب اینی که صدای ما رو میشنون این که بدونن که کلید واژه های پرکاربرد این 2-3 هفته اخیر توسط رسانه هایی که حالا زحمت میکشین دستبندیشون رو برای ما مطرح میکنین رو هم بدونن که چه دسته در واقع از کلید واژه ها بیشتر استفاده شده برای چه تأثیری در ذهن مخاطب.
درود بر شما. حتما من در مورد این موضوع صحبت خواهم کرد. ببینید این دستبندی که دارم خدمتتون عرض کنم، چون یک آلفا گیری داریم ما در انتهای خبرگزاری ها، شاید براتون و برای دوستانی که تو حوزه رسانه کار میکنن، کار تحلیلی و پژوهشی انجام میدن، بسیار جالب باشه. به ترتیب عرض میکنم، اول اینجا دویچه وله هستش، بعد آناتولی هستش، بعد رادیو زمانه هستش، بعدی رادیو فردا هستش، ایران اینترنشنال میشه رسانه پنجم، العربیه، من و تو، و در نهایت هشتمین رسانه میاد میشه بی بی سی. دقت داشته باشید نحوه چیدمان رو. یک دوگانگی هستش که ما وقتی که در واقع روی صفحه میذاریم خبرها رو، یک دوگانگی هستش که اولین کلیدواژه عزاداری هستش، دومی کلیدواژه سلامت هستش. یعنی این دوتا کلمه رو ما به دفعات و به وفور توی خبرهایی که داره پیاده میشه داریم میبینیم. خب چرا این موضوع مهم هستش؟ برای مهم هستش که ما از دویچه وله که بخوایم شروع بکنیم، خبرهاشو تحلیل بکنیم، در مورد عزاداری خیلی پررنگ میاد صحبت میکنه، قسمت سلامت رو میاد کمرنگ نشان میده. یعنی برای 3-4 تای اولی اون کلید واژه عزاداری و محرم مهم هستش، برای هر چقدر که کم رنگ تر میشه و آلفا گیری ما به سمت زمان محرم و تاسو و عاشورای حسینی از هر چقدر داریم پیش میریم، کلید واژه عزاداری کمتر میشه، کلید واژه سلامت میاد بولد میشه. یعنی در واقع ما موج اولمون رو با عزاداری داریم میبینیم، موج دوممون رو داریم با کلید واژه سلامت میبینیم. و جالبه که بدونید که بی بی سی سکاندار موج دوم این جریان و این دوگانگی سازی بین مخاطبین و در واقع این عملیات روانی هستش که
این پاسکاری رسانه‌ای در واقع دارن دقیقا انجام میدن.
و این پاسکاری رسانه‌ای رو ما وقتی که در واقع به خروجی‌های اندیشکده مخصوصا بروکینز و بعد با کمی نقطه ضعف رینج رو داریم میبینیم، دقیقا همون سرفصلی هستش که از اون اندیشکده ها اومده بیرون و الان تو حوزه رسانه دارن به صورت تاکتیک به مردم و به مخاطبین خودشون القا میکنن.
ما یه موضوع دیگه که شاهدش بودیم مثل تناقض‌های جدی بود که حالا همین رسانه‌هایی که نام بردین در انعکاس اخبارشون بود و در احوالاتی که در کشورهایی که صاحبان این رسانه‌ها هستن اتفاق می‌افته. یعنی ما اگر میایم در مورد عزاداری‌ها و تأثیر اون در به خطر افتادن سلامتی عزاداران صحبت می‌کنیم، از اون طرف شاهد هستیم که مثلا کنسرت‌های موسیقی در شهرهای مختلفی ممکن هست برگزار بشه بدون رعایت فاصله گذاری ها و بحث در واقع استفاده از ماسک و اینها. آقای نژادی، درباره این تناقض ها و خیلی از هر دو بزرگ با خواهش بکنم که در مورد تکنیک های رسانه، یعنی ما بگیم که بازنمایی رسانه ای چگونه داره اتفاق میفته اینجا، بحث بزرگ نمایی رسانه ای چگونه داره اتفاق میفته، بحث در واقع پاره حقیقت گویی هایی که ما در تیترهایی که از مسئولین ما کار میشه باهاش مواجه هست، این رو در واقع آقای نژادی اگر شما بحث تناقض ها و برخی تکنیک های رسانه ای رو برای ما مطرح بکنید که بعد در مورد سایر موارد آقای دکتر کبیری در خدمت شما هست.
ببینید، نمونه تناقض ها در مورد کرونا و بحث مذهب تو این ایام شاید به کرات بشه آدم به اصطلاح موارد زیادی رو برای مخاطبان یادآوری بکنه، چون مخاطبین هم درگیر این مسائل و پیام ها و اخبار بودن و اطلاعات بهشون مخابره میشد. مثل اینکه اون ابتدایی که کرونا در ایران اومده بوده، بحث لیسیدن ذریح حرم یک چالشی درست شده بوده که یک جریانی به اسم اینکه آقا حرم مطهر امام آلودگی درش راه نداره، یه شخصی میرفت یک مثلا حرکتی رو اگر مثلا ذریحی رو دست میکشید به صورت خودش میمالید و یا میلیسید و این رو توی به عنوان رسانه‌های بیگانه به عنوان یک چالشی که این رو به عنوان یک نماد مذهب معرفی میکردن که این نماد انسان مذهبی شیعی که به اصطلاح معتقد به امامت ائمه معصومین هم هست، متوسل هم هست، چگونه جاهلانه داره برخورد میکنه و این رو ربط به مذهب میدادن. و در نقطه مقابل اون ما می‌دیدیم که خب همین بحث چالش لیسیدن و بحث سینما رفتن و این میله‌های اتوبوس رو بلیسن و اینها، این رو به هیچ وجه ربط نمی‌دادن به جریان غرب، فقط به یک شخص این رو خلاصه می‌کردن که یک انسانی جاهل پیدا شده چنین حرکتی کرده تو غرب، ولی هیچ ربطی هم به سیستم فکری مردم غرب نداره. از این دوگانگی‌ها و تقابل ما زیاد می‌بینیم، هم حتی تو بحث حالا محرم حراسی هستیم، تو بحث ایران حراسی هم ما می‌بینیم وقتی وزیر بهداشت ما مبتلا به کرونا میشه، این ربط به بیکفایتی مسئولین بهداشتی ما میدن و خیلی اینو بزرگ میکنن. در نقطه مقابلش ما همونجا بلافاصله میبینیم که اون خانومی که ملکه انگلیس هست اون بیمار میشه، ولی این خبر رو بایکوت میکنن، به شکل خیلی کوتاه ازش عبور میکنن بدون اینکه ربطی به کفایت سیاسی مسئولین بدن و از این دست. این نوع تکنیک ها رو خدمت رو عرض بکنم که به جهت انتقال مفهوم بدی که از کرونا هست به مذهب اینها انتخاب میکنن. کرونا یک ترسی رو در دل مردم ایجاد کرده، این ترس در بین همه مردم دنیا مخصوصا مردم ایران فراگیر شده، وقتی این رو کنار مذهب شیعه قرار میدن در حقیقت دارن اون انزجار از بیماری کرونا رو به مذهب شیعه منتقل میکنن.
البته که بحث در واقع محرم و عاشورا و اتفاقاتی که پیرامونش در اتمسفر شیعیان وجود داره مربوط به امسال و سالهای قبل نیست، هر سال یک مستمسکی ایجاد میشه. یعنی ما داشتیم سالهای گذشته با تکنیک تقابل سازی خوبی ها این اتفاق میافتاد، یعنی دوتا امر خوب رو مثل این که به جایی که نظری بدین مثلا اون رو به نیازمندان کمک بکنین که هر دوی اونها کارهای خوبی هستن بوده. اما با طرح یک چنین موضوعی که این رو در مورد حج هم ما داریم، باعث میشن که یکی قربانی بشود به نفع دیگری. خب این تکنیک هایی هستش که اونها استفاده میکنن و بحث تقلیل دادن موضوعات در جغرافی های خودشون و در واقع بزرگ نمایی و برجسته کردن اونها در سایر کشورها. آقای دکتر کبیری نوشیدنی،
خواهش میکنم. من در ادامه صحبت ها میخواستم این موضوع رو خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما با یک پروژه و یا شاید بهتر باشه این شکلی بگم، با یک ابر پروژه طرف هستیم. این ابر پروژه دقیقاً کاری که قراره انجام بده تغییر رفتار در مردم هستش. یک ابر پروژه هستش که این ابر پروژه که در واقع الان داره بارگذاری میشه، تمام تاکتیک های رسانه میاد بر اساس این سرفصل میاد بارگذاری میشه. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش اینه که انسان امیدوار شکست ناپذیر. اگر من شما مخاطبینم امید داشته باشن، قطعا شکست نمیخوام. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امید دارم به آینده خودشون. این امید باید کم رنگ بشه، باید ضعیف بشه. شیعیان عنصر وجودیشون بر اساس حقیقت و عدالت هستش. شیعیان انتظار و عدالت رو به عنوان سرفصل‌های وجودی خودشون قبولن و این امید هستش که شیعیان رو شکست ناپذیر میکنه. برای اینکه این شکست ناپذیر رو ما بخوایم بهش ورود پیدا بکنیم، باید یک ابر پروژه داشته باشیم که بتونیم اول این تغییر رفتار رو داشته باشیم، بر اساس این تغییر رفتاری که انجام میدیم بتونیم این تفکر و این نظام و ساختار رو به سمت دره بخوایم پیش بریم. با توجه به صحبت‌هایی که کردم تو حوزه اتفاقات همین سه هفته گذشته رو من خدمتتون عرض میکنم، ما 4 تاکتیک کاملا عملیاتی داشتیم که رو هر 4 تاشون یک سرفصل رو ما با هر کدوم از این 4 تاکتیک میتونیم ببینیم که داره پیاده میشه. در واقع میخوام این شکلی خدمتتون عرض کنم، ما با یک جنگ ترکیبی رسانه‌ای طرف هستیم. از ابتدا که شروع شد که موزه عزاداری رو میان مطرح میکنن، از دویچه وله عرض کردم خدمتتون آغاز میشه، ابهام آفرینی به عنوان تاکتیک نخستی هستش که میاد استفاده میشه. ببینید دارم به ترتیب اینها رو خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا شما
اگه بزنین که شنوندگان توی ذهنشون بیاد که وقتی میگیم ابهام یعنی چه چیزی رو مطرح میکنن، اگر حضور ذهن
بله خواهش میکنم. اگه اجازه بفرمایید من تاکتیک ها رو بگم و بعد ابهامات رو در ادامه صحبت بکنم. اولین موضوع میان ابهام آفرینی رو مطرح میکنن. در فرآیند این 21 روز گذشته رو عرض میکنم خدمتتون، ابهام آفرینی پشتبندش میاد شایعات مطرح میشه. پشتبند شایعات تحریفه و ما پیشبینیمون بر این هستش که ظرف چند روز آینده بحث اعتبار زدایی رو شدیداً به عنوان سرفصل عملیاتی کارشون داشته باشه. تمام این 4 موردی که خدمتتون عرض کردم با یک فرآیند باورها و روایتها، جنگ باورها و روایت‌های ما هستش که با هر کدوم از اینها به صورت ترکیبی داره کارش انجام میشه. اگر که شما و شنوندگان محترم برنامه با فرایند جنگ‌های ترکیبی و جنگ‌های هیبریدی در حوزه رسانه کمی در واقع لغزش داشته باشن و یا این فضا رو نشناسن، یقیناً در فرایند اتفاقاتی که تو حوزه رسانه داره پیش میاد ناخودآگاه سوار این موج رسانه‌ای و این تخریب میشن و حرکت خواهند کردش. من به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، ابهام آفرینی که ابتدای کار شروع شد، از ابتدا شروع شد و در واقع استارتش زده شد، کامبکی بودش که به سالهای گذشته داشتن. مثلا دارم عرض میکنم اومدن اعلام کردن که مثلا تو موضوع اربعین چقدر مثلا بیماری داشتن، چقدر مثلا این راهپیمایی اربعین، مثلا اونها به عنوان اربعین هم نام نمیبرن، سعی میکنن از کلمات مترادف استفاده کنن که تا جایی که میتونن این بار
فستیوالو یعنی شکل
اربعین رو ضعیف بکنن. میان از اون استفاده میکنن که میگن آقا مثلا این نفر کشته داده، این نفر مثلا بیمار شدن، بیماریاشون 1 هفته 10 روز طول کشیده و تو خود محرم مسائلی که واقعا تحریف شیعه هستش، مثل قمزنی، مسائل این چنینی رو اومدن مطرح کردن، پلن نخستشون از اونجا شروع کردن، حرکتشون رو انجام دادن و بعد به شایعات رسیدن که آقا تو شایعات ببینید این شایعات قطعا باید یک دستگاه رسانه‌ای هم داشته باشن که شما توی 2 هفته گذشته به دفعات کلیپ‌های مختلف در فضای مجازی پخش شد که سخنرانان مختلف، افراد مختلف میمدن میگفتن که آقا ما مراسمات عزاداریمون رو به طبق روال سابقمون میگیریم، ما کاری نداریم به اتفاقاتی که داره میفته. ببینید دارم سعی میکنم مثالهایی بزنم که مردم کاملا لمس کنن چه اتفاقاتی افتاده این وسط. اون اتفاقات افتاد، بعدش اومدن بحث تحریف رو مطرح کردن. خانم دکتر نصیری، حوزه تحریف مهمترین قسمتی که تو بحث محرم انجام میشه. ببینید محرم یک تئوری محرم، یک واقعیت محرم، یک اتفاق معمولی نیست که در حوزه تاریخ افتاده. سالیان سال هستش که محرم رو دارن سعی میکنن با تحریف‌های مختلف تاریخی و مسائل مختلفی که هستش کوچیک کنن، چون
حتی تقلیل میدن به در واقع این که شما فقط برای امام حسین گریه بکنین و اون ذات و اساس بحث عاشورا و اون حرکت رو سعی میکنن که به حاشیه برونن. یعنی اتفاقی که میفته، اتفاق رسانه‌ای همینه. یعنی ما در تحریف‌ها یا بدعت‌هایی که در روزخونی ما، در مداهی ما، در مدل‌ها و سبک‌های عزاداری ما داره اتفاق میفته، دقیقاً اینها هم یک پیوست‌هایی هستن به اون حرکت‌های رسانه‌ای که داره به شکل در واقع سازماندهی شده اتفاق میفته.
درود بر شما. دقیقاً درسته. حاج آقا دقت داشته باشید، اینها اگه تو حوزه تحریف درست کارشون رو بتونن انجام بدن، تو این چند روز گذشته شدیداً داریم می‌بینیم که این اتفاق تو در واقع قدم سوم و یا انگاره سوم داره میفته. اون موقع هستش که از دو سه روز آینده ما این انتظار رو داریم که مبحث اعتبار زدایی رو بیان شروع کنن، بسیار پررنگ تو حوزه فضای مجازی تبلیغ کنن و با پروپاگاندای قوی به مخاطب خودشون القا بکنن.
خواستشون هم همینه در واقع. در حقیقت حالا وقتی بحث به اینجا رسید، من عرض بکنم شهید سر یه تعبیری داره، دشمنان امام حسین علیه السلام رو به سه دسته تقسیم میکنه. دسته اول میگه دشمنان امام حسین علیه السلام کسانی هستند که جسم امام حسین رو کشتند، و اتفاقا شهید سر میگه کار خیلی مهمی هم نکردن. جسم امام حسین محدود به یه مکان بود و در یک زمان خاصی زندگی میکرد که وقتی شهید شد و بعد بدن مطهر رو سه روز هم رها کردن با اون وضعیت دفن شد. اتفاق بعدی که بعد از اون افتاد اتفاقهای مهمتری بود که دشمنان درجه دو و درجه سه امام حسین علیه السلام با این اتفاقات بعد شروع کردن به مقابله کردن. دسته دوم از دشمنان امام حسین کسایی بودن که آثار امام حسین رو میخواستن از بین ببرن، قبر مطهر رو خراب کردن، زمین رو شخ زدن، زمین کربلا رو. حتی برای کسانی که به زیارت امام حسین میرفتن محدودیت‌های وحشتناکی قائل می‌شدن که باید مثلا دست و پاتو قطع کنیم اگر می‌خوای بری زیارت بکنی، و باز نتونستن یاد امام حسین رو از بین ببرند. ولی دسته سوم، شهیست اینجا تأکیدش رو همین دسته سوم، یک کسایی هستن که اینا نتونستن یاد امام حسین رو از بین ببرند، و اینها کسانی هستند که میخوان چهره حسین علیه السلام رو و حرکت قیام عاشورایی ابا عبدالله حسین علیه السلام رو در اذهان عالم مخدوش بکنن. همین تعبیری که میفرمایید محرم رو به یک عشق خلاصه کردن، امام تعبیر قشنگی داره، میگه به خدا قسم اصلا محرم برای گریه نیست، برای عشق نیست، همه محرم برای اینه که جریان ناب محمدی، جریانی که امام حسین علیه السلام در تاریخ این رو برقرار کرد که جلو طاغوت بایسته، جلوی حکومت ظلم بایسته، و به تعبیر دو تا حرکت بزرگ اجتماعی و فردی، اون حرکت آزادی خواهی و به اصطلاح خدمتتون عرض کنم که آزادی خواهی شو و آزاد منشی شو که در مباحث فردی انسانی هست و اون رو میخواست در جامعه زنده بکنه، قیام امام حسین موفق شد این کار رو بکنه، و دشمنان امام حسین اتفاقا با همین جریان مخالفن. این تعبیری که فرمودید میخوان عادت سازی بکنن، این تعبیر خیلی تعبیر درستیه. اینها با تکرار میخوان به این هدف برسن که مردم عادت بکنن به یک رفتاری برسن که از عاشورای اصلی فاصله بگیرن و به اون عاشورا یا به اون محرم و اون عزاداری که اون هویت حقیقی زنستیزی درش نیست به اون برسن. در واقع
دقیقاً حاج آقا من ببخشید وسط صحبتاتون میام، دقیقاً ما وقتی که این در واقع این پلتفرم داریم نگاه میکنیم و داریم به نظاره برهان میشینیم، میبینیم که اتفاقی که داره میفته اینه که ما با یک سری فرایند طرف هستیم حاج آقا، که این فرایند داره سعی میکنه فرهنگ عاشورا رو تحریف بکنه. این فرهنگ وقتی که تحریف بشه، اون موقع میشه هر اسمی رو روش گذاشت و هر کاری رو باهاش انجام داده. الان سالیان سال هستش که نظام سلطه به دنبال این هستش که این رو انجام بده. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که اساسا ما وقتی با یک نظام سلطه سر و کار داریم، چه تو حوزه محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی خودمون، دو تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. یه این که باید بپذیریم سلطه اون نظام سلطه رو، یه این که باید مقاومت کنیم. یعنی از این دو تا حالت ما اصلا خارج نمیتونیم صحبت بکنیم. ببینید جریانی هستش که ما نمیتونیم بگیم که
بینابین این دوتا میخواییم حرکت بکنیم تا ببینیم چه پیش میاد. میگه هرچه پیش آید خوش آید. خیلی الان من خیلی از تحلیل های حالا به نوعی دوستانی که خودشون رو به نوعی روشن فکر میدن و به نوعی خودشون رو صاحب قلم و صاحب منصب تحلیل که میکنیم، اعتقادشون بر این هستش که ما این وسط وایسیم، این وسط خودمون رو قرار بدیم که اینکه کمترین آسیب رو ببینیم. دستت که واقعا این کمچین چیزی اصلا نمیتونه وجود داشته باشه.
امام یه مثالی میزنه، میگه که دو همون زمانی که به اصطلاح روس‌ها به بخشی از کشور حمله کرده بودن، رهبر دینی شیعی در اون زمان توسط روس‌ها به اسارت گرفته میشه و میره پای چوبه دار. همون لحظه بود که اینا داشتن قمه میزدن و